بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه. بحث ما در مورد لفظ امر بود. بیان شد که مباحثی که در لفظ امر، ماده امر مطرح میشه، پنج مطلب هست. بحث ما تو جهت اول بحث بود، یعنی معنای لفظ امر. بیان شد که این جهت در قالب پنج مطلب بحث میشه، یعنی مصنف پنج مطلب و پنج ادعا رو ذکر میکنه. ادعای اول مصنف این بوده است که این لفظ امر که براش معانی متعدد ذکر کردن، اینا خیلی هاش اشتباه مفهوم، اشتباه مصداق با مفهوم هست. خب بحث شد. مورد دوم این بود که صاحب فصول که میگن لفظ امر برای طلب مخصوص و شأن وضع شده و چی نداره، مفصل بحث شد. جهت سوم این بوده است که محقق خراسانی گفتن بعید نیست که بگیم لفظ امر برای طلب فل جمله و شی وضع شده است که دیروز بحث کردیم. جهت چهارم بحث که بحث دیروز ما بود یه مقدارش مون، این که ایشون مثل صاحب فصول قائل به تفکیک بین معنای لغوی و معنای چی هستن؟ اصطلاحی هستن. گفتن که نقل شده است که همه آقایون بل اتفاق قبول دارن که لفظ امر در اصطلاح اطلاق می شود بر صیغه افعل و مشتقاتش. بعد ایشون گفت خب صیغه افعل، اگر لفظ امر اسم برای صیغه افعل باشه، مثل اینکه اسم برای میز قرار میگیره، میشه معنای جامد. حال اینکه ما میبینیم که میگن امر، یامر، آمر، مأمور، این مشتقات و این عناوین رو اشتقاق میکنن و اینها به حسب ظاهر از معنای اصطلاحی گرفته میشه. وقتی میگن هازا آمرون، معناش این است که صدر عنه صیغت افعل. یا وقتی میگن هازا مأمورون، یعنی صیغه افعل نسبت به او صادر شده است. بعد آخوند خراسانی گفتن که اینا اگر گفتن معنای لفظ امر در اصطلاح صیغه افعله، منظورشون طلب به صیغه افعله، نه خود صیغه افعل. و طلب کردن به صیغه افعل امر اشتقاقی، امر حدثی هست. لذا میگن آمرون یعنی طالبون، مأمورون یعنی مطلوبون منح، و این معنای اشتقاقی درسته. این قسمت دیروز نگفتم بنویسه. بعد آخوند خراسانی میگه البته رسیدگی کردن به معنای اصطلاحی حائز اهمیت نیست. نه اینکه معنای اصطلاحی محل بحثمون نیست، که در جهت اول هستیم. جهت اول بررسی چی بوده؟ معنای لفظ امر بوده. در جهت دوم بررسی صدق امره، نه لفظ امر. کجاها امر صادق است، کجاها امر صادق نیست. آیا هر کسی که طلب با صیغه افعل را به کار ببرد ولو اینکه عالی نیست و حالت استعلا به خودش بگیره، بر عمل او امر صادق هست یا امر صادق نیست؟ جلوتر انشاءالله میخونید تو جهت سوم بس استدلالاتی که دارن. اون بریره که قبلا هم خوندی تو الموجزینان بود که پیغمبر خدا بهش میگه برگرد برو خونه، میگه امر به من میکنی؟ اتعمرونی؟ پیغمبر میگه لا، انما انا شافعون. همه بحث بکارگیری صیغه چی هسته؟ افعل است، که حالا تو تحریم محل بحث هم میگی. بنویس ادامه بحث دیروز رو، این مال دیروزه، تا برسیم اول مطلب پنجم. مصنف در مقام اون عبارت یمکنو ان یکونه، مصنف در مقام پاسخ از ایراد مذکور برآمده و می فرمایند دو نقطه بذار سر خط بنویسید بهتر. مراد علمای علم اصول از این که گفته اند مراد از امر ویلگول صیغه افعل است ویلگول نفس صیغه افعل نمی باشد، بلکه مراد آنها طلب به صیغه افعل است. نقطه ویلگول بذارید. بنابراین عنوان طلب در معنای اصطلاحی مدخلیت دارد، ولی این طلب باید به وسیله صیغه افعل یا مشتقات آن ابراز گردد، و از آنجا که صیغه افعل دال بر طلب و کاشف از آن هست، لذا در مقام تعریف ویلگول دال را به جای مدلول قرار داده و صیغه افعل را به عنوان معنای امر ذکر نمودند و واضح است که طلب به صیغه افعل معنای حدسی داشته و قابلیت اشتقاق را دارا می باشد. به همین جهت به شخصی که صیغه افعل در مقام طلب از او صادر می شود ویلگول آمر گفته می شود و به مخاطب او مأمور اطلاق می گردد. الان آقای رحیمی اگر پای تخته داره توضیح میده، میگه افعل صیغه اول امر مخاطب هست. الان شما با آقای رحیمی میگید آمر؟ نه، چون صیغه افعل رو در جهت ابراز طلب به کار گرفته، به کار نگرفته، لذا پس امر برای صیغه افعل نیست، برای طلب به صیغه افعل است. اما از اونجایی که این دال بوده، دال رو به جای چی قرار دادن؟ مدلول قرار داد، از باب تخفیف گفتن که الامرو هو صیغه افعل، با اینکه بعد میگفتن الامرو هو طلبون به صیغه چی؟ افعل. اینو بخونیم. جامد که قابلیتی نداره، چون تغییر معنی حدسی نداره که. الان زید اسم برای شخص خارجی، اشتقاقش چی بشه؟ در احداث چون ازمنه دخیل هست، امکنه دخیل هست، لحاظهای دیگه میشه، لذا قابلیتش اشتقاق یعنی این دیگه، فقط شکل سازی که نیست که. لذا بعضی از ادبای قدیم اشتباهی داشتن که کلمه ای که از کلمه دیگر مشابهتن گرفته میشد رو میگفتن اشتقاق، و این اشتباه غلطه دیگه، این مشابهتن بوده. مثل اینکه شخصی گفته اسم بچه چیه؟ شما گفتی اسم بچه من زیده، بگو ما اسم بچه ما رو میذاریم دیز، برای چی؟ میگه یه حروفاش جا به جا کردیم دیگه، یه لغت جدید، اسمایی که الان جدید هست اصلا آدم متوجه نمیشه که مثلا اسم ارزم به حضورشون پسرش گذاشته قنبر، اسم دخترش هم خواسته سجعش درست باشه گذاشته فنر. الان از اینا زیاده با یه دونه نقطه بالا پایین، الان دادم نیده یه اسمای جدید در اومده، فقط مثلا مثل یه نقطه مثلا اون پ داره این ب داره و اصلا چنین لغتی وجود نداشته. یه مشابهتا ساختن، نه اشتقاق نیسته. اشتقاق یعنی بیان کننده یا حالات مختلف هست، زمانهای مختلف هست. لذا آمر حالت طلب طالب رو میگه، مأمور حالت مطلوب رو میگه، امره زمان گذشته رو میگه، یعمر زمان چی میگه، حال یا آینده رو میگه. مش اشتقاق دیگه. اینو بخونیم. یمکنو، آره هم مشابه دارم، اینو میگم دیگه. این اشتقاق منظور نیست که ما مشابهتن، منظور از اشتقاق یعنی گرفتن کلمات مختلف برای بیان کردن منویات مختلف. این اشتقاق. یمکنو ان یکون مرادهم بهی، به اون امر در اصطلاح، ممکن است این که باشد مراد علمای علم اصول به اون لفظ امر در اصطلاح هو طلب بالقول. الفلام القول عهد ذکری یعنی صیغه افعل، یعنی قول مخصوص. لا نفسهو، زمین نفسهو میخوره به قول، منظورشون طلب به قول باشه نه خود قول، یعنی صیغه افعل. تعبیرن، به خاطر اینکه تعبیر کردن انهو به ما یدلو علیه، زمیر انهو میخوره به طلب، به ما یدلو علیه میشه همون صیغه چی؟ افعل. دال رو به جای چی گذاشتن؟ مدلول معرفی کردن. نعم، دقت کنید دیروز اینا رو توضیح دادم. یه نفر میگه یعنی هیچ جا نداریم که ما تو زبان ادبیات عرب به خود صیغه افعل بگن امرون؟ میگه بله، بعضی وقتا به کار میبرن. اونم زمانی هست که یه صیغه افعلی از یه شخصی صادر میشه، این شخص عالی هست، یعنی جهت علو داره، هدفش هم طلب کردن، همه شرایط وقتی وجود داره انقدر اتحاد وجود داره بین دال و مدلول که هیچ فرقی نداره که ما بخوایم در اینجا بگیم طلبهو امرون یا لفظهو امرون. در بعضی از موارد میگن که این بیانش امر هست، یعنی امر رو اطلاق کردن به خود چی؟ به خود قول، به خود افعل. میگه بله همچه موارد داریم. حالا یا منظورشون طلب مطلقه، یعنی طلب در لغت، امر در لغت، یا یعنی اینکه منظورشون امر در اصطلاح هست. علا ای حالن، بعضی وقتا به خود صیغه افعل هم اطلاق امر شده. حالا امر در لغت یعنی طلبون، امر در اصطلاح یعنی طلبون به صیغه چی؟ افعل. لذا من فعل جمله رو اینجوری معنا کردیم که طلب فعل جمله، نه طلب با صیغه افعل، نه طلب از صادر از شخص عالی، مطلق طلب. لذا آقایون هم توی حواشی میگن مطلق طلب، بدون لحاظ هیچ خصوصیتی. طلب در لغت میشه، اما طلب در اصطلاح طلب باید به صیغه افعل باشه. لذا بحث بعدی اینجوری میشه، طلب به صیغه افعل باشه. آیا این طلب به صیغه افعل زمانی امره که عالی باشه؟ متوجه بحث بعدی چی شد؟ یا نه مطلق طلب به صیغه افعل امره؟ ایشون میگه نه، طلب به صیغه افعلی که از عالی صادر بشه، اگر از مستعلی صادر بشه امر بهش اطلاق نمیشود. خب نعم و بنویسید دو جزوتون. آه؟ به کارگیری دال به جای مدلول. تعبیرن انهو از طلب، طلب میشه مدلول، به چیزی که دلالت میکند بر اون طلب، یعنی صیغه چی؟ افعل. چی؟ اونا معنای اصطلاحی رو که اینا مطرح کردن همون معنی لغوی میدونن، نه که من قبول، همون طلب به صیغه افعل رو از مصادیق لغت میدونن. طلب اقسام دارد؟ نه، طلب اقسام دارد. یکی از طلبها طلب عالی دانی هست، یکی از طلبها، اما اون طلبی که از دانی به عالی باشه در اصطلاح در لغت کلمه جداگونه هم داره به نام التماس، همش طلب است. اینا میگن طلب علی ای حالن، طلب طلب باشه امر صد میکنه. اینم که میگن اصطلاحی را لغوی نباید جدا کنه، نه که نداریم، که معناش اینه که اینا هم همون مصداق لغته و امری جداگونه نیست. یکی از مصادیق لغت هست درسته، طلب به صيغه افعل یه مصداقه، طلب به ادعو هم یه مصداقه. خب بنویسید بیان شد که لفظ امر در اصطلاح به معنای طلب به وسیله صيغه افعل و مشتقات آن می باشد و عنوان طلب در معنای لفظ امر مدخلیت دارد و اسم برای صيغه افعل به تنهایی نمی باشد، بلکه اسم برای چیه؟ برای اسم برای صيغه افعلیه که در جهت طلب به کار گرفته، نه صيغه افعل چی؟ به تن. نقطه ویرگول بذارید. در ادامه مصنف به صورت استدراک می فرمایند، دو نقطه بذارید، اگر تمام شرایطی که برای صدور امر یعنی دستور لازم است وجود داشته باشد، مثلا صیغه افعل از فرد عالی ویلگول صادر شود، بلگول می توان از باب اتحاد و شدت ارتباطی که بین لفظ و معنا وجود دارد، بلگول صیغه افعل را از مصادیق طلب فرض کرد، خود صیغه افعلو، تا در نتیجه عنوان امر به معنای لغوی داخل پرانتز مطلق طلب، خودش میگه توی عبارت، یا به معنای اصطلاحی داخل پرانتز طلب به قول مخصوص، یعنی صیغه افعل پرانتز بر آن صادق باشد. نقطه سرقت، خلاصه آن که صیغه افعل با این که وسیله ای برای ابراز طلب و اظهار امر می باشد، یعنی خود امر نیست، خود طلب نیست، یک وسیله است برای اظهار چی؟ طلب، اظهار امر می باشد، ولی در چنین مواردی عنوان طلب بر آن صادق است، لذا عنوان امر نیز بر آن صادق است. برای داشته باشید، نعم القول المخصوص ای صیغه الامر اذا اراد العالی بها الطلب، هنگامی که شخصی که عالی هست به واسطه این صیغه مخصوص صیغه امر طلب رو اراده کنه، یکونو من مصادیق الامر، یعنی عنوان امر دیگه براش چیه؟ صادق، فرد امر میشه. لکنهو بما هو طلب مطلق، یعنی امر در لغت، او مخصوص، یعنی امر در چی؟ اصطلاح. ما با اینش کاری نداریم. عنوان امر، عنوان طلب بر خود صیغه افعال چی میشه؟ صادق میشه. اونم به خاطر اینه که همه شرایط چون فراهم است، گویا این خودش طلبه، با اینکه خودش که طلب نیست، که وسیله برای اظهار طلب هست. بذی فائدتون، همون جور که قبلا در خلال مباحث گفته بودم، این صحبتایی که اینجا خوندید به تمامی از صاف فصوله، ولی عبارت های آخوند خراسانی که میگه لا یخفا و یمکن ان یکونه که انهو، اینها از تراوشات ذهنی خودشه، با اینکه عین همین بحثا رو صاف فصول آورده. یعنی صاف فصول میگه که آقایون به صورت اتفاق میگن که معنای صیغه، معنای امر در اصطلاح صیغه افعاله، بعد اشکال میکنه میگه صیغه افعال معنای جامد داره، اشتقاقی نداره، بعد میگه که اینا منظورشون طلب به صیغه افعال هست که معنای چی داره؟ اشتقاقی داره. خلاصه گفته، ولی همین مطلب رو گفته. مثل فائدتون، مثل بیان مذکور به همراه ایرادی که بیان مذکور به همراه ایرادی که ذکر شد و دفع آن به صورت کامل در فصول جلد 1 صفحه 63 وارد شده است. ها جلد نداره رو، چون آره تو مرسی فقط نگاه کردم بخوام اشتباه، جلد نداره، در فصول صفحه 63 وارد شده. تو خودم آخر شب یه مطلب دیگه داشتم یادداشت می‌کردم اونجا خط زدم. خب این مطلب چهارم. آقای دامکی از اول توضیح دادن که شما به تو بس، حالا از اینجاش بهتر به تو بس. بحث ما تو فصل اوله، یعنی به حساب بحث ماده امر 13 تا فصله تو مقصد اول. گفتیم که در به حساب فصل اول مصنف در 5 جهت بحث میکنه. بحث ما تو جهت اوله، یعنی معنای لفظ ام. گفتیم در معنای لفظ ام مصنف 5 تا مطلب میگه. مطلب ها رو به صورت خلاصه قبلا گفتیم، مطلب اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. حالا میگفتیم توضیح مطلب اول این است که توضیح مطلب دوم، سوم، چهارم تموم شد، الان اول مطلب پنجمیم. لذا میخوام بگیم توضیح مطلب پنجم این است که جهت اول بحث چی بود؟ معنای لفظ امر. مصنف میگه ببینید، ما میخواستیم ببینیم که امره معناش چیه، یعمرو معناش چیه. اگر رسول مکرم اسلام بگه امر تو که به کذا، میخوام ببینیم معناش چیه. امر تو کم به کذا، مثل معناش چیه. لذا بررسی کردن معنای اصطلاحی در ما نحنفی که معنای لفظ امره مفید فایده نیست. چون اگر یه آیه قرآن بیاد، یه روایتی بیاد بگه امر تو که به کذا، ما باید ببینیم که معنای لغوی امر چی هست. برمیگرده به اصل بحث، میگه به نظر ما قبلا گفتیم که در اینجا چند نظریه وجود داره. بعضی میگن لفظ امر برای 7 تا معنا، طلب و شأن و حادثه و فعل عجیب و غرض، برای اینا به اشتراک لفظی وضع شد. یه عده گفته نه، 2 تا معناش معنی حقیقیه، طلب شی یا مثل صاف فصول طلب شأن، بقیهش مجازیه یا از مصادیق ایناست. بعضی هم قائل به چی شدن؟ قائل به اشتراک معنوی شدن، گفتن طلب یه معنای جامع دارد، باشه امر یه معنای جامع دارد، که همه این معانی زیل و معنای جامع چی میشن؟ جمع میشن. شروع کردن در مورد اون جامعه بحث کردن، در مقابلش هم بقیه اشکال کردن، گفتن این جامعه شما طلب و شامل نمیشه، این جامعه شما طلب به صیغه افعله، خلاصه نقض و ابرام کردن. آخوند خراسانی میگه به نظر ما نمیتونیم دلیلی بیاریم یکی از اینا رو ثابت کنیم، نمیتونیم بگیم برای هر هفته وضع شد اشتراک لفظی، نمیتونیم بگیم برای بعضی وضع شد بقیه مجازه، نمیتونیم بگیم اشتراک معنویه. بعد بگیم اینم مهم نیست، نتونیم بگیم. مهم در مقام استنباط احکام شرعی چیه؟ ظهور لفظ در یه معناست. میگه لفظ امر ظهور در هر معنایی که داشت ما از اون ظهور تبعیت میکنیم، کاری هم نداریم ریشه این ظهور چیست و همون ظهور رو بهش عمل میکنیم. اگر ظهور هم در یه معنای نداشت کلام میشه مجمل، اگر دلیل دیگه دستمون نبود که فرزند دستمون نیست خالیه، میره سراغ اصول چی؟ عملیه. اصول عملیه هم به حسب حالات مختلف چیه؟ مختلف میشه. حالت سابقه داریم نداریم، شک در تکلیفه، شک در مکلفون به، اقل اکثر متباینه، برسته که دو جلد دوم رسائل میخونم. آخرش میگه بعید نیست که ما بگیم لفظ امر که به معنای طلبه، نه معنی دیگهش، ظهور در وجوب دارد. لفظ امر که به معنای طلبه ظهور در چی دارد؟ وجوب دارد. حالا انشالله جهت سوم بحث که یه جلسه ما فقط تحریر محل بحث میخوایم بگیم، چون خیلی ها اشتباه کردن مثل مرحوم مظفر، یعنی واقعا وقتی بگیم بحث رو متوجه بشید برید نگاه کنید اون سفر پاره میکنید میزید دور، چرا اینجوری بحث رو پیش برده که باید کامل مسلط بشید بعد متوجه میشید من چی میگم. اونجا بستم پاره کنم اتفاقا، یعنی واقعا گفتم خود چرا اینجوری بخواب باشه، حتی خب باید اون استادی که میگه باید مسلط باشه. اونجا همه منتدرایی و همه هم اول بحثش میگن که قبلا مصنف گفت لفظ امر برای طلبه، ظهور در وجوب داره. اینجا میخواییم بحث کنیم که این که ظهور در وجوب داره یعنی وضع برای وجوب شده یا از باب اطلاق و مقدمات حکمته یا به حکم عقله. بگم اصل وجوب مفروغ عنه، اما مرحوم مظفر و بقیه بحث اینجا مطرح کردن، آیا وضع علل وجوب ام وضع علل ندب ام وضع علل وجوب و ندب علل اشتراک، بس خارج شدنه که بس در این نیسته که این که لفظ امری که به معنای طلب هست در قالب موارد معناش وجوبه احدی بس نداره، صحبت در اینه که آیا این به کارگیریش در وجوب موزون لهشه، لذا استفادهش در ندب میشه مجاز، یا از باب اطلاق و مقدمات حکمت و اکمل افراده، یا اینکه از باب چیش عقل هست. لذا من اونجا عبارت مرحوم شهید صد و کامل میگم بنویسی، حتی مرحوم شهید میگه مدرسه آقای ناینی اینو میگه، مدرسه آغازی ها اینو میگه، عبارت آقای خویی اشتباه نکنم میگم و بعد کاملا، بعد حتی مرحوم شهید صد میگه در اینجا دو نگاه بحث وجود داره، نگاه اول که اصلا بحث نداره همه قبول دارن، بحث فقط تو نگاه دومه و مرحوم مظفر دقیقاً نگاه اولو مطرح میکنه و استدلال. بعد جالب اینه که بعضی از آقایون هم که به کفایه شعر زدن همون نگاهی که مرحوم مظفر گفته رو میگن و استدلالاتی که توضیح میدن گیر میکنن. حالا برسیم به بحث. لذا خواستم برای اینکه شما بدونید معنی اصطلاحی در ادامه، همونجا منتدره اول بحث میگه مصنف در گذشته گفتن که طلب ظهور در وجود داره، لذا در ادامه که میخوان تکمیلش کنن صحبت میکنن در اینکه صیغه افعل که برای طلب به کار گرفته می شود ظهور در وجوب دارد، آیا این وجوب وجوب موزون لهی هست نیست. بعضی از متأخرین ما هم این بحثا رو گفتن که اینو برای صیغه افعله که، لذا اومدن هم ماده امر چیکارش کردن؟ حذفش کردن، گفتن بحث علو و استعلا برای صیغه امره نه برای امر، بحث حقیقت در وجوب برای صیغه افعله. اما همینجا شهید صد توضیح میده میگه این بحث هم در ماده امره هم در صیغه افعله، چون جهت بحث واحده. که حالا میگم به اونا برسه من توضیح بدم که بعدا متوجه بشید که بحث خیلی ها حذف کردن، جهت حذفش هم اینا بوده متوجه نشدن اصلا. خب بنویسید به توضیح مطلب پنجم این است که باشه جلسه بعدی چون 55 دقیقه نمیرسیم بحثش، الحمدلله رب العالمین.